گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا نزدیک 2 به دلیل کمتر بودن آگهی ها تقدیم حضورتون میشه. همچنین یادآور میشم که اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. داد ایران بفرمایید.
عرض ادب و احترام جناب دکتر هلاکوی، تعظیم به میهن عزیز در بند گرفتار ایران زمین. سوالی که از حضورتون داشتم جناب دکتر هلاکویی، من شما انسانی بسیار روشن، بالاتر از منطق و با خرد پارسی میدونم و با توجه به این که دستتون باز هست از نظر رسانه ها در تلویزیون اندیشه برنامه دارید، در رادیو سکسپی برنامه دارید و ببینم از زمانی که در ایران جوانها به پا خواستن، مردم به پا خواستن در مقابل این رژیمی که جلاده و 33 سال میهن ما رو به خاک و خون کشیده، اقتصاد ما رو نابود کرد، ببینم که بی تفاوت نه فقط نیستی بلکه بسیار روشنگری میکنی. ولی رادیوی سیستمت رو خب در ایران نمیشه، ولی خود و اندر تلویزیون اندیشه رو میبینن. من میخواستم از بزرگم سوال که دو سوال دارم بود که چرا یک برنامه‌ای در تلویزیون برای روشنگری و بازگشت به خرد و پرحافظه‌داری این کار از شما بر تو نمی‌دونم که در بنده می‌ذاری که سرانجام من بپرسم و این که نظر شما در رابطه با وضعیت فعلی و شرایطی که الان ایران داره و به این صورت نمیتونه دوام داشته باشه، ادامه داشته باشه این جریانات و این شکل دزدی های کلانی که دارن میکنن، تجاوزاتی که دارن به مردم میکنن، اعتراف های زوری که دارن میگیرن، واقعا عجیبه. یعنی این وضع من به حرفات به فرمایشات من خیلی اعتقاد دارم به کجا داره میره و پیش بینی تو چی هست؟ چقدر ما نزدیک هستیم به اون قضیه آزادی؟ تا بقاحت این شیخک ها و این ملایان حاکم تمامی نداره، مثل این که اینها کمسوزکات جدشون از ما طلب دارن، از مردم. تا چه ما باید تابون این انقلاب اینها و ارزم بزرگ شما که قیمت این رو میخوایم بپردازیم؟ همه تر و خوش داره میسوزه. موافق که من نمیدونم چقدر اینا چند درصد موافق دارن، مخالفینشون و دشمنانشون مثل من که کم نیستن. و چه کاری از دست ما در این طرف برمیاد؟ و بگر از این که اینم یه تمایزی بذارم، یه ممیزی بذارم، جدا از هموطنان بزدل و ترسو و کسایی که متاسفانه بعض مواقع در ایالت‌های من در لس آنجلس به خبر ندارم. در مواقعی که پرچم شیر و خوشی بالا میره، وحشت تمام وجودشون میگیره و از جلوی دوربین میرن، از جلوی سن فرار میکنن و اکراه دارن که اصلا دیده بشن. نمیدونم چی پیش خودشون واقعا تصور میکنن در مقابل اون افراد و انسانهای پاک و نازنینی که در ایران واقعا بی‌پروا و پهلوانانه دارن ایستادگی میکنن و سر اینها رو به سنگ میکوبن و با اینها کلکل میکنن. واقعا به کجا داره میره این علی خامنه‌ای و اینها؟ چه فکر میکنید اینها
چیشه که...
عمرشون به سر خواهد آمد و به درک خواهند رفت؟ وجود انسانهای پاک شریف نازنینی مثل شما در حکومت ملی، بلا سلطنت باشه پادشاهی باشه، یک حکومت ملی واقعا سمنه، واقعا حیف نیست؟ وجود نازنینی مثل شما، من خیلی بهتون ارادت دارم، خواستم جوابم روی حتما هستم
با کمال بفرمایید. در خصوص برنامه‌ای که اشاره فرمودید، خوشبختانه دو نفر از دوستان برنامه‌ای رو ترتیب داده بودن در همین مسیر بیان واقعیات و حقایق و نوعی توجه به مسئله اصالت علم، اصالت عقل و اصالت واقعیت به جای اوهام و خرافاتی که اشاره کردید، و این برنامه مدت‌ها بود و نقش فوق‌العاده‌ای هم داشت. و نکته دوم این که برنامه‌هایی هست، حالا من در این باره هم گفتگوی خواهم کرد، به نظر من اون موضوع اساسی ماست از نظر فرهنگی و اجتماعی، ولی همطور که خودتون اشاره کردید آخر کار یه مقدار ماجرای بلاواسطه و بلافاصله ما موضوعها و مسائل سیاسی است، ولی حتما صحبتی خواهم داشت. دوم در خصوص آنچه که در ایران میگذره، من نگاهی که از 3 سال قبل مخصوصا بعد از اون دگرگونی ها داشتم بسیار مشخصه. این نکته رو عرض کنم که من جز در چند ماه اول بعد از انقلاب تا حدود 18-19 سال حتی احتمال یه تزلزلی در جمهوری اسلامی رو نمیدیدم، یعنی حتی احتمال به هم ریختگی رو در حد 2% هم نمیدیدم. و به همین جهت بود که فکر میکردم موضوع فعلا مسکوت است و مانده. به بیان دیگه، این که الان برخی از اوقات دوستان صحبتشون است که مثلا 33 ساله داریم چنین و چنان میکنیم، پاسخ من این است که 19 سال اول تا آخر دوران آقای رفسنجانی خب شما خیلی کارا میتونستید بکنید ولی نتیجه ای نمیتونست داشته باشه. این مورد اول. پس آنچه که تغییر پیدا شده مال اواخر دوران آقای رفسنجانی و بعدن دوران آقای خاتمی و اخیراً آقای احمدی نژاد هست. این مورد اول. دوم این که به نظر من، این رو میخواستم اشاره کنم، که ما بعد از جنبشی که 3 سال قبل اتفاق افتاد یا 3.5 سال قبل اتفاق افتاد، شرایط و وضعیت داخلی و خارجی به گونه‌ای بود که به نظر من میتونست یک جنبش میان مدت باشه، یعنی یه دوره 2-3 ساله حد اکثر داره. و البته به دلایلی این داره به حد اکثر خودش و شاید کمی هم از اون فزونی میگیره، ولی از نظر من چون میخوام پاسخ مشخصی داده باشم، به دلیل من عرض میکنم، به دلیل بنبست اقتصادی، به دلیل بنبست ایدئولوژی که اصلا اینا راهی برای برون رفت ازش ندارن، و به دلیل بحران سیاسی که البته مانورهایی میشه کرد و دگرگونهایی به وجود آورد، من تصورم ماه و حتی بیش از 80% در چند ماه آینده است، و اگر به 100% بخوام نزدیک بشم یا 99%، چون این گفتگوها حداقل 1% رو یا چند درصدی رو برش باید قائل بود به دلیل شرایط و وضعیتی که هست، ماجرای سال بعد هست. بنابراین نه به خاطر اینکه حالا احتمالاً مسائل و مشکلات در جهت ارتباط با مردم به اینجا رسیده، نه، اصولا ما یه مقدار زیربناهای واقعی داریم هم در خصوص انسان هم در خصوص جوامع که وقتی اونا به هم میریزند کاری براش نمیشه کرد. نیروی اندیشه‌ای که دورانش به سر آمده، ایدئولوژی که زمانش به سر آمده، در هیچ ارتشی در مقابلش قادر به دفاع نخواهد بود. بنابراین این اوضاعی است که به نظر من خیلی زود، صحبت از واقعا ماه هست، اگر وضعیت به همین صورت باقی بمونه، به این معنا که آنچه که هست تقریبا در جای خودش باقی بمونه، تحریم اقتصادی موضوعها رو به صورت فزایندهی، به صورت کیومولاتیو پیش میبره. برای اینکه اگر کسی با واقعیات اقتصادی و زیربنای اون آشنا باشه، میدونه این مسائل مثل داستان یه آدمیست که میتونه یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت گرسنگی بکشه طوریش نشه. اما اگر برخی از وقت به یه دقیقهی برسه و اون قضا بهش نرسه، احتمال مرگش به یک بار خودشو نشون میده. یعنی اینا اون یکی از چهار تا قانونی که هگل مطرح میکنه، قانون تبدیل کمیت به کیفیت دیگه. شما یه آبی دارید، فرض کنید به حرارتی میدید، در جریان 60 میره 65 یا 70، بعد میشه 80، بعد 90، ولی یه جایی داره که وقتی که به 100 رسید بخار میشه. و اینا الان ما درست اونجاییم، یعنی به نظر من ما در اون نقطه 99 صدیم که فقط کافیست این حرارت ها که خیلی اندازه گیریش ممکن نیست ولی میشه تخمینی در موردش زد، ماجرای ماه هست نه حتی سال. و این به نظر من اتفاق خواهد افتاد. البته اینا همطور که عرض که منظر سیاسی مانورایی ممکنه بکنن، یکی از اونا جا به جایی یه مقدار ظاهری یا حتی واقعی حکومت، دو سه تا آلترناتیو یا گزینه دارن، یکی در جهت سازش با غرب و به ویژه امریکاست که به خاطر اون برداشتن تحریما که البته چند ماهی طول خواهد کشید، شاید به دلیل احتمال و امیدی که به وجود میاره یه مقدار شرایط متزلزل رو بتونن حفظ کنن. ولی اگر در به همین پاشنه به قول معروف به چرخه و همچنان سیستم حکومتی همین گونه که اخیراً عمل کرده برای چند ماه یا یک سال آینده ادامه بده، بعید میدونم که بتونه با مشکل اقتصادی و نارضایتی که به جان مردم و به نان مردم هر دو رسیده و اونجا دیگه مرحله باقی نمونه که کسی برای از دست دادنش نگران چیزی باشه، و اون حتی اشاره هم که به ماجرای گریز مردم از اینکه به نوعی شناخته بشن یا برچسبی بخورن، همه اینا منتفی خواهد بود. یه جایی میرسیم که محیط اجتماعی محیط ناترسی میشه، و روزی که شما به اون محیط ناترسی برسید، تنها عاملی که میتونه بازدارندتون باشه یأسه. و به همجاست که بنده عرض کردم مشکل درونی ما یأس و ترسه، ولی اون هم به شکل و فرمای مختلفش در به نوعی تبدیل میشه که دیگه نه جایی برای ترس است، برای که بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست، و نه برای یأس، برای این که به نظر میرسه یه آمادگی در این زمینا وجود داره. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید. روی خط تمنام کنم. شنگان عرشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای اطلاع از قیمت های ویژه این ماه نیولوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه های صورت و اکنی به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایتس و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دلمار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com. راجب آی پی فون تلکام هاوس شنیدی؟
نه، مگه آی پی فون تلکام هاوس چیکار میکنه؟
بگو چیکار نمیکنه. میتونه جای تلفن منزل یا محل کارت باشه و هزینه‌اش نصف میشه. میتونی با خودت ببریش مسافرت و از هر هتلی استفاده کنی. و هر کسی به خونت زنگ بزنه از هر جای دنیا مجانی جواب میدی. حتی شماره تلفنتو لازم نیست عوض کنی. هر چقدر که دلت میخواد از هر جای دنیا با هر جای دنیا که طرف آی پی فون تلکام هاوس داره مجانی صحبت کن. تازه دوستان از 60 کشور جهان من جمله ایران مجانی به تو زنگ میزنن و یه کپی تمام پیغامات فرستاده میشه روی ایمیل و میتونی از همه جای دنیا پیغاماتو مجانی گوش کنی. در ضمن میتونی فکستو مجانی بذاری روی شبکه تلگرام هاوس. برای همه اینها فقط ماهی برای هر خط $20. جهت کسب آگاهی بیشتر با 1-800-818-7000 مشترکین خارج آمریکا با 310-289-9000 تماس بگیرند.
همین جمعه ساعت 9 صبح مهندس بهرام آقلاپور مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره پروژه‌های ساختمانی، مسکونی، تجاری و ریمودلینگ با شما سخن خواهند گفت. 213-210-48-29.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود دوباره.
خواهش میکنم بفرمایید.
خوبی، من دو سوال دیگه داشتم یه طرفم از حضورتون. یکی این که مطالب من میشنوم در رابطه با ایرانی های در لس آنجلس، شهر سیاسی و خودتبعیدی های ایرانی ها، یک کامیونیتی بزرگ. و جناب دکتر هلاکویی، پس از 33 سال بعضی ترانه ها، بعضی آهنگ ها هنوزم تازگی داره و نمیدونم چرا. من نمیبینم که خواب رفته ها از خواب بیدار بشن یا این گوش ها بشنوه که دارن چی میگن. هنوزم پس از 33 سال آهنگ گل پونه ستار واقعیت ها رو داره میگه و تازگی داره. همش اعزام گل ها، پای گل دسته، کبوترها همه از گنبدا خسته. شدیده بودم چند وقت قبل در شب 22 بهمن، کسایی که حتی برای تظاهرات جلوی فدرال بیلدینگ نیامده بودن در جایی میزدن و میرقصیدن و میخوندن هوار هوار بردن دار و ندار ما رو. واقعا یعنی خیلی خیلی فاحشه این دوتا چیز با هم، دوتا متفاوت. و یک واقعا به نظر من یک بدبختی داره، اصلا پیام بدبختی داره میده اینها. چه باید بکنیم؟ چه باید بکنن ایرانی های در غربتی که نمیدونم، اونایی که از یاد بردن؟ همه باید، اگه عاشق ایران هستیم، اگه دلمون برای اونجا تنگ شده، حتما بالاخره پدری، مادری، پدر بزرگی در اونجا آرمیده داریم. ما که ریشه هامونه که اونجا جا گذاشتیم، با خودمون که نیوردیم، مال اونجا هست. مال اگر سیتیزن هم حتی اگر بشیم، اگر وضعیت خوبی باشه، اگر اونجا نریم زندگی کنیم، حتما میریم و برمیگردیم. سوال اولم این بود. چه باید؟
نه ببینید، من یه نکته را عرض کنم. آخه دو تا نکته در اینجا مطرحه. یکی اولا مسئله تنوع و تفاوت و آزادی آدم ها مطرحه، ولی بعضی اینگونه که شما بهش اشاره فرمودید یا اونچنان بستگی و دلبستگی ندارند، یا به خاطر اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگشون در اونجا آرمیدن، احساس نمی کنن که قراره براش کاری بکنن. یعنی این نگاهی که شما دارید رو متوجه هستم، ولی خیلی ها این گونه نیستن. بعدم یادتون باشه 33 سال از اون ماجرا حداقل گذشته. برای کسانی که زیر 45 سال هستن، که اون زمان 12 ساله بودند، تقریبا گذشته معنایی نداره. و بنابراین وقتی شما به ترکیب جمعیت می‌رسید 45 سال به پایین، اگر در ایران یه چیزی نزدیک شاید 80% رو در بر میگیره، 75%، اینجا هم نزدیک 60%. بنابراین شما با یه 60%ی که ایران و گذشته و اینها براش برخی از اوقات نقشی و اهمیتی نداره روبرو میشید. بعدم یه اشاره کردید اینا موضوعای اجتماعی سیاسی هستند و خیلی از مردم اصلا ذهنیت اجتماعی و سیاسی رو ندارن. آمارای جهان رو هم که نگاه میکنید حتی در کشورهای پیشرفته 2-3% مردم درگیر سیاستن، حدود 6-7% در یه روابط کمرنگی در این وضعیت در ارتباطن، 90% کاری ندارن. خیلی که هنر بکنن نزدیک به نصف این 90% در یه انتخابات هر چند سال یه دفعه ممکنه شرکت کنن، اونم تازه با اون همه تبلیغات و تحریکات. این است که موضوع سیاست و وطن و میهن موضوع مهمی برای بسیاری نیست و من خیلی از اوقات حتی فرض بفرمایید در یک کنفرانس 120 نفره از کسانی که تازه درگیر موضوع هستند یکی حرفی میزنه که مثلا راجع به ایران سوالی داره یا یه پرسشی تو این چارچوب، بیاد زیادی بهش معترضند که ما مثلا برای بحث دیگری آمدیم و اهمیت اونقدر قائل نیستن. این که شما من چون 2-3 دفعه از اشاره کردید باید، خب این بایدها وقتیست که آدم ها اون رو یا اخلاقی بدونن یا خودشون رو متعهد به اون کرده باشن و چون چنین نیست اون رو هم میشه فهمید و پذیرفت. علاوه ما برای تغییر و دگرگونی ها احتیاج به همه نداریم، یعنی همونطور که عرض کردم 2-3% مردم درگیر فعالیت سیاسی هستند، حتی یه گروه 10% یه مقدار متحد و متشکل با یه مقدار هدف‌ها و برنامه‌ها کاملا میتونن دگرگونی ها رو موجب بشن. یه مقدار مطالعات تو امریکا نشون میده که وقتی واقعا فقط 3% بتونن خودشون رو به درستی سازمان بدن، توانایی حتی تغییر موج و جو حاکم بر امریکا و یا دگرگونی قوانین رو دارن. این است که حالا به جای اینکه چرا چنین میکنن یا نمیکنن که هر کدوم جای خودش داره، من مجبور هستم یه حرفی بزنم که میدونم ممکنه یه کمی با آرای شما موافق نباشه. من خاطرم هست که در زمانی که ماجرای جنگ ایران و عراق بود برخی از اوقات ما گزارش هایی که داشتیم خیلی آزاردهنده و کوبنده بود، به طوری که صحبت از کشتار، اونم کشتار که فیلم ها برخی از اوقات نشون میداد ده ها و صد ها نفر بود و خاطرم است که خیلی از اوقات دوستان صحبتشون این بود که خب در یه چنین شرایطی ماجرای اصلی و اساسی حالا اگر عزاداری نیست نگرانی است و دیگه جایی برای به اصطلاح ببخشید این لغت رو بشکن و بالا انداز رو نمیده. ولی تعجب نکنید همون موقع ویدیوهایی از دوستان در ایران می آمد که تو همون شرایط حتی جنگ و یا بمباران هنوز مجلس عیش و نوش رو داشتن، نامزدی هم داشتن، عروسی هم داشتن، دوره هم جمع شدن، دوره هم بود، پارتی هم بود، رقص هم بود و اینا. وقتی که شما این رو می دیدید متوجه می شوید که موضوع رو اینقدر عمومی و همگانی جز در شرایط استثنایی نمی شه کرد یا انتظار داشت. و من خاطرم دقیقا هست که در یه جای ویدیوی از مراسمی در نه تنها حتی تهران، منطقه دیگه ای آورده بودن که یه مجلس ظاهرا نامزدی بود ولی قبل و بعدش و اینا بود، درست در همون بحبوه جنگ ها بود. انسان یه موجود بسیار متفاوت متنوعی، انسان از نظر فلسفی و علمی گفته میشه که آنچنان میانش تضاد و تفاوته که میان هیچ موجود نیست. یعنی انسان حتی در یه جمله به یک اعتبار روز است و شب، تاریکی است و روشنایی و بنابراین یه مقدار اونها رو باید پذیرفت. اصلا مفهوم آزادگی، نه آزادی، مفهوم آزادگی در این است که ما تفاوت و تنوع رو بپذیریم تا اینکه بخوایم خطا رو بکشیم و با درست و غلط و خوب و بد و حلال و حرام و پاک و نجس و مؤمن و کافر و اینا حرکت کنیم. یعنی امروز همطور که من بارها عرض کردم یه دنیایی است که 5% 10%ش درست و غلط و خوب و بد، 90% دنیا دنیای تفاوته و من در حالی که میتونم اشتیاق و علاقه بسیاری مانند شما رو درباره موضوعها و مسائل ایران متوجه باشم و ستایش کنم، در این حالم دوستانی رو که با این موضوعها و مسائل کاری ندارند و ازش میگذرن هم میتونم بفهمم و درست مانند یک کودک 2 ساله یا 12 ساله یا یه آدم 42 ساله و 72 ساله بهش نگاه کنم تا اینکه فکر کنم یه خطی باید کشید ما این ور رو داریم که درسته اون ور داریم که غلطه. آدم ها میتونن برای خودشون این خط رو بکشن با باش زندگی کنن، ولی این رو برای دیگران میشه نکشید. با اصولا ما در دنیای این تفاوت و تنوع رسیدنمون به این مرحله که خوب و بد و درست و غلط کارها خیلی خیلی کمه کمکمون میکنه. من بارها سر کلاس ها عرضم این است که مثلا این 200 نفری که شما اینجا نشستید، نه لباس هیچ کنتون خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه، متفاوته. و این اگر در جهت آرا و عقاید بپذیریم همه راحت ترین. بعدم اتفاقا فرصت میده به همون 3% یا 5%ی که عرض کردم که میتونن با سازماندهی و داشتن جهت و هدف و برنامه نقشی سرنوشت ساز داشته باشن، تا اینکه ما همه رو درگیر کنیم و یا انتظار داشته باشیم بعدم به نقد و حتی انتقاد از هم بپردازیم، آخر کارم بیشتر گرفتاری پیدا بشه. حتی در جهت الان مسائل ایران درست است که یه نوع همگانی شدن و همه گیر شدنش بسیار مهمه، ولی اگر هم نشد نشده. یعنی شما اگر نگاه کنید به تغییرات و دگرگونی ها، برخی از حتی با یه نفر و یا با یه گروه کمی آغاز شده. جنبش ها رو نگاه کنید، اصلا سرعت حرکت و پیشرفتشون یه چیز عجیب و غریبی است، ولی بعدن احتمالاً توقفشون یا از هم پاشیدگیش هم همینطور. قواعد سازمان های اجتماعی و یا جنبش ها یه مقدار قواعدی است که قرار این است که هر کسی کار خودشو بکنه. بنابراین من هم تمام کوششم در رو خط رادیو تلویزیون این است که کاری رو که کمی 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 میدونم و میتونم انجام بدم و هرگز هم از خط رادیو تلویزیون استفاده نکردم علیه هیچ کس و مخالفت با هیچ کس، برای اینکه من با ایده ها عقاید بحث و گفتگو دارم ولی با افراد نه. و بعدم در این حال هم طور که انتظار دارم اونا برای من این آزادی و حتی حق اشتباه رو قائل باشن که کاری که میکنم بکنم، برای اونا هم این آزادی و انتخاب و حتی از نظر خودم البته از نظر اونا حق اشتباه رو قائل هستم. این وقت است که یه مقداری همه میتونیم راحت تر زندگی کنیم و شاید رسیدن به اینجا کار رو برای هممون ساده تر کنه و هدفها رو بیشتر متحقق بسازه. اون تقسیم بندی های درست و غلط و خوب و بده که اتفاقا سیستم های افراطی، حکومت های تمامیتگرا، تمامیتخا، دیکتاتوری، استبدادی، هرچی بخواید نامش رو بذارید، همه رو به دنبال داره. در حالی که در جوامعی که آدم ها تفاوت ها رو میپذیرن، اون رو به عنوان یک فرصتی میدونن، اون رو وسیله و دلیل و بهانه برای یادگیری میدونن، برای رشد میدونن، برای تنوع میدونن، برای زیبایی میدونن، حتما ذهن و زندگی بهتری دارن. این است که در حالی که نقطه نظرگاه شما رو کاملا متوجه هستم و مطمئنم بسیاری مانند شما هستن، ای بسا خود من هم گرایش خیلی بیشتری به شما دارم تا نظر مختلف و متفاوت، ولی در این حالم دیگران رو آنگونه که هستن کوشش میکنم بفهمم و بپذیرم. و اصولا ماجرای در حقیقت مفهوم انسان با آزادی تعریف میشه و این آزادی همون حتی حق انتخاب غلط و اشتباه.
جناب دکتر، من خودم یک داغ دیدم و بعد پس از ندا این آتش شعلش مثل آتش های اهواز شهر خودم زبانه کشید و نتوانستم دیگه بر نتابیدم که ساکت نبودم. در ایران هم ساکت نبودم، بسیار خطر کردم و بسیار دنبال من بودن و نتوانستن که پیدا بکنن و اینها. ولی من شاید یه حرفی بزنم، یه کلمه رو به کار ببرم صحیح نباشه، ولی بوی غیرت من متاسفانه نمیفهمم در این
من متوجه هستم. حالا به هر حال بسیاری هستم که خیلی میخوام اینه به شما بگم، نه به دنبال غیرت هند و نه به دنبال حمیت، و این مفهوم رو هم یه جور دیگه میفهمن یا تعریف میکنن یا در ارتباط با خودشون میدونن. به هر حال من و شما مخصوصا وقتی که قرار هست که کاری بکنیم یا کاری با دیگران بکنیم، باید با واقعیات بدونیم خب همین رو داریم. یعنی این مثلا این درصدن، این آدم ها هستن، اینا 5 دقیقه وقت میگذارن در هفته برای این کار یا 5 ساعت یا 50 ساعت، با همون ابزاری که داریم بسازیم. برای اینکه روزی که بخوایم اولا بگیم بایدها چه باید باشه و نباشه و اون زمانی که انتظار و توقع داشته باشیم معمولا نیروی ما هدر میره. به همین جهت هست که من اگر بارها عرض کردم به من و شما کسی $2 بده بگه خب اینو باش برو نهار بخور، تکلیف اون روشنه که به دلیل گرسنگی میریم یه جایی که از این فست فودها در امریکا که با $2 یه غذایی میدن که هم رنج نکشیم، رنج گرسنگی هم به هر حال نیمه سلامتی به ما بده و بره. ولی اینکه این مبلغ کافی نیست و یا انسان باید بهتر از این غذا بخوره رو متوجه هستم، ولی وقتی که همین است همین است. یعنی من و شما اصولا یکی از موضوعایی که من باش مسئله دارم همینه. ببینید مثلا فرض بفرمایید من برخی از وقت میشنوم که 6 میلیون ایرانی خارج از ایرانه. اصلا 2 میلیون ایرانی هم خارج از ایران نیست. حالا شما فکر کنید ما بیایم یه واقعیتی به این مشخصی رو که در امریکا ما جمعیت اون زیر 800-900 هزاره و بقیه جام همینطور، من یه مقدار دور دنیا یک کمکی یا بیشتر جا سفر میکنم، از جمعیت کشورها خبر دارم، کنار هم میذارم، روی هم میذارم، ما 2 میلیون هم نیستیم، یه دفعه بشیم 6 میلیون. شما فکر کنید که یک فرمانده لشکری باشید و ندونید تعداد سربازان شما 2 میلیونن یا 6 میلیون، بخواید برید به جنگ. آخه اینقدر غیر واقع بین بودن دیگه چه جایی برای طرح و برنامه و نقشه و هدفهای شما میریزه. ولی وقتی که ما حتی با واقعیات این چنین آشنا نیستیم و در ارتباط نیستیم، بسیار طبیعی و روشن هست که مسائل جزئی تر و یا مطالبی که انقدرها عددی و کمی و ریاضی نیستن میشه در موردش اشکال و اختلاف بسیار داشت. من متاسفانه به پیام هام رسیدم، خوشحال شدم باتون صحبت کردم. یه وقتی دیگه تشکری میتونیم با هم گفتگوی بیشتری داشته.
سپاسگزار جناب دکتر، روی ماهتون رو میبوسم، بهتون تعظیم میکنم، امیدوارم در فردای آزادی ایران از جناب عالی به عنوان یک شخص بزرگ نازنین و معلم بسیار خوب در جامعه استفاده
کنید. معلمی افتخار منه، خوشحالم از اینکه باتون صحبت کردم. ممنون
بر شما، دست شما رو میبوسم.
بهتون محبت، متشکرم،
سپاسگزارم.
شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باشه.
معمولا انجام مراحل مختلف کاشت دندان‌های ثابت از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند مرکز را دارد، اما در Advanced Dentistry of Beverly Hills همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
Advanced Dentistry of Beverly Hills 310-652-2400.
متخصصین در رشته‌های کاشت دندان یا ایمپلنت، جراحی لثه، بازسازی دندان‌ها، روت کانال و ردیف کردن دندان‌ها، امور دندانپزشکی و زیبا و بازسازی دندان‌ها همراه با بیهوشی را در محیطی شیک و آرام و با استفاده از جدیدترین روش ساخت دندان با نتیجه‌ای بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌دهند و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
Advanced Dentistry of Beverly Hills زیر نظر متخصصین ایرانی 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 38 ایرانیان.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمای فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-89.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفته شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
شب ژانویه در رستوران حافظ در قلب بیورلی هیلز همراه با عنایت قاسم گلی، رقص شرقی و با شام کامل تا نیمه شب. تلفن رزرو 310-859-8585.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود، آینده‌ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست. 670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من میخواستم قبل از این که شروع، البته مشکل در رابطه با مشکل زناشویه، بعد قبل از این که شروع کنم میخواستم یه تصویر کوچولو از زندگی بهتون بدم، از زندگیم بهتون بدم. این که یه خانم 46 ساله هستم، بعد دو تا ازدواج داشتم. ازدواج اولیم که به هم خورد در صورت، بعد تو ایران که معلم بودم، مدیر مدرسه بودم و اینا، خلاصه در صورت ازدواج اول که چور نشد اومدم بیرون.
ببخشید چه سنی بودید ازدواج اول و چه مدتی در اون ازدواج بودید؟
متاسفانه ازدواج اولم خیلی سنم در شرایط بدی 19 سال بودم.
چه مدتی در اون ازدواج بودید؟
و مدت تقریبا 7، باید بگم 6 سال.
فرزندی از اون ازدواج دارید یا نه؟
از یک فرزند داشتم، بله یک پسر داشتم.
چند سالشه؟
الان بزرگ 24 سالشه.
خب بعد از جدایی آمدید به خارج از ایران؟
بله بعد از جدایی، البته مدت زیادی تو ایران موندم بعد از جدایی، این مدت 5 سالی موندم، ولی ظاهرم مثل این که دوران سوگواری هنوزم کمی بایسته بشه تی نشده بود و ریکاوری کامل نشده بود که اومدم بیرون که تو ترکیه بودم. متاسفانه اونجا ازدواج دومم که با شناخت کامل نبود و همین که مثلا در صورت همش نگران بودم اگه بیشتر تو ترکیه اینا بمونم، احتمالا مثلا مردم، فک و فامیل، خانواده اونجا چی میگن که چرا اونجا مون، چرا کارش، چه میدونم، خود میدونی یه جورایی خانم مثلا تنها اونجا بمونه یه جورایی نگاه میکنن، و درگیر ازدواج دوم شدم. ازدواج دومم که میگم طرف و هنوز کاملا نشناخته بودم که ازدواج کردم، و موقعی که امریکا اومدم همونجا، البته هرچند خودم من با آوردن بچه دوم اصلا موافق نبودم، و به دلیل اینکه همسرم مذهبی بود و گفت که من اینو نمیپسندم که شما سخت جنین انجام بدین اینا، در صورت بچه دومی اومد. بچه دومی که اومد اینجا، خلاصه مدت تقریبا باید بگم 12 سال من توی امریکا زندگی میکنم، و در طول این مدت موقعی که اومدم اینجا، درست اونجا معلم انگلیسی بودم توی ایران، پرنسپل بودم و اینا، من تا اینجا که اومدم دیدم خود دنیای تکنولوژی، منم دوتا بچه دارم، خب یه مقدار نگران شدم که خب تکنولوژی بخواد مثلا دوروبر منو همچین بمباران کنه و بعد من باید بدونم که بچه‌م پشت اسکرین کامپیوترش کار میکنه اینا. در هر صورت علی‌رغم میل باطنی خودم، اگر چه رشته کامپیوتر رشته مورد نظر من نبود، رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم دوباره و از نو شروع به خوندن کردم، بچلرمو گرفتم تو کامپیوتر تکنولوژی. و دلیل دومش هم این بود که شغل درآمد حذای حداقل در آینده خواهم داشت. در همزمان با اینکه من بچه کوچیک داشتم و فول تایم تو مدرسه بودم، تا اینکه البته تا اسوشیت هم تموم کردم فول تایم دانش آموز و فول تایم هم بچه کوچیک داشتم، بعد اون برای دوره لیسانسم همزمان همسرم با من درس میخوند، رفتمون تو دانشگاه بودیم، منتها ایشون که بچلرش رو تموم کرد، برای مسترش هم تو کلمبیا یونیورسیتی تو نیویورک اقدام کردن و قبول شدن، و بعد از من خواست که آیا من میتونم مسئولیت های زندگی را به عهده بگیرم و ایشون بره. خود در صورت با توجه به این که مام چه میدونم ایشون زیاد زندانی و نمیدونم این طرف اون طرف، من نخواستم آدم مغروری باشم و در صورت چه میدونم آدم سلفیشی باشم و رو پای پارو همه احساسات اونو بذارم و بگم نباید شما بری. ایشون رفت و در صورت الان تقریبا داره دیسرتیشنش رو می نویسه و توی این مدت خلاصه نه این که بگم که زندگی خیلی آروم بوده، زندگی خیلی آروم نبوده، ولی فشار جدی، یعنی من مثلا مثل در صورت خیلی وزن میخوام، هم فول تایم دانش آموز بودم، هم فول تایم بچه داشتم، هم فول تایم کار میکردم، مورگج خونه را چه میدونم کار لون، ایجوکیشن لون، همه اینا را تیکر میکردم. در صورت این که و یکی بچه‌م هم بچه بزرگترم پسرم هم فارغ التحصیل شد و اونم تو کالج قبول شد و تونستم برای اونم لون بگیرم، اونم دانشگاه رفت و اونم فارغ التحصیل شد، ولی با هم به وجود همه این فشارها خلاصه این مدت من میدونستم که نیت خیر درسته برای درس خوندن ایشونه، ولی بچه کوچیکم خیلی دوچاره چیز انگزایتی سپریشن شده بود، چون باباش زیاد نبود، یعنی باباش نه برای اوپن هاوساش، نه برای پرنس کانفرنس، نمیدونم نه برای هر کمپی که ساین اپش میکردم، مثلا هورس بک رایدینگ، کرادی، جیمنان سویمینگ، برای چرا پش همش خودم اونجا بودم، همش خودم
نه اونو متوجه. من ببخشید، البته به هنوز خوشحالم این توصیه ها رو میدید، داری به من اولا دو تا دکتر بگید و بعد بریم سراغ این که مشکل مسئله. اولا فرزند دومتون پسر یا دختره؟
فرزند دومم دختره.
چند سالشه؟
12 سالشه. الان
به من بفرمایید چه مدتی است که همسرتون، اگر اشتباه نکنم یه در کلمبیا و نیویورک هستن، شما یه جای دیگه هستید، حالا چه مدتی است ایشون رفته برای دوره فوق لیسانس و دکتراش؟
برای دکتراش ایشون تقریبا امسال 7 سال میشه.
یعنی ایشون یه دختر 5 ساله رو گذاشت و شما چون نمیخواستید مانع تحصیلات ایشون بشید، شما مسئولیت دوتا بچه ها رو پذیرفتید، یه پسر اون موقع 17 ساله و یه دختر 5 ساله رو اداره کردید تا به اینجا رسوندید و خب ایشونم گرفتار. خب حالا الان چه خبر است و موضوع و مسئله و مشکل کجاست؟
الان مشکل اینه که همیز فرقی ها رو تحمل کردم ولی گذاشت رفت.
خب
الان من این بحثم.
خب آخه ببینید، نه متوجه هستم، حالا فرض کنید ایشون همون موقع میرفت، بازم شما باید سختی ها رو تحمل میکرد.
anyway من منظورم این نیست، در صورت تنها چیزی که منو خیلی ناراحت میکنه، من خیلی صادقانه تو این زندگی سکرفایس کردم و اینو به عنوان یک هوپ، میدونی، به عنوان یک امید مثلا نگاش میکردم که در صورت این سختی ها تموم میشه، همه چیز روبرا میشه. خود در صورت میتونم بچه مثلا انگزایتی سپریشن گرفته بود و مرتب با سوشال ورکر و با نمیدونم دکتر و با این طرف اون طرف در تماس بودم و اینا، ولی اخیرا که یک مشاجره یک بگو مگوی خانوادگی بین ما اتفاق افتاد، این که من مثلا گفتم من خسته شدم تو این مدت، چون خودم هم همش ناراحتی قلبم داشتم در صورت و اکثر ویتامینام هم لو بود، نمیتونستم، یعنی کشش نداشتم به لحاظ فیزیکی هم، یعنی سالی یه تقریبا یادمه اون سالی که ایشون برای فول برایت سکالرشیپش کلن out of the country بود، یعنی که ترکیه رفته بود، در صورت بچه که مونده بود بمیره، یعنی هر روز حالت استفراغ از اینکه بره مدرسه خودداری میکرد، مرتب گریه میکرد، تا اینکه من خیلی بهش فشار آوردم که برگرده، بچه داره از دست میره چون تعامل نمیاره، همش گریه میکنه، به هر بیگانه، به هر مردی که میرسید میگفت امشب خونه ما باید بیایی. دل منو خیلی میسوزند، ولی در صورت چه میدونم، من فکر میکردم که از واسه همه اینا بر میام، ولی این اخیراً تقریبا باید بگم همین فال با، چون مادرم هم پیره، در صورت مادرم نی ریپلیسمنت داشت و مادرم تو بیمارستان بود، منم خودم کارم خیلی سخته، 1100 تا یوزر دارم، کامپیوتر تکنیشن هستم، اول سال تحصیلی یه فشار کاری سنگین، اصلا نمیتونم از وقتش بر بیام، بعد همش هم به دخترم فکر میکردم که دوباره گریهش ایشون، چون مرتب اصرار میکرد که دوباره باید برگرده نیویورک، باید دیسرتیشنش رو بنویسه تمومش کنه، و منم همش میگفتم حالا یه بریک به ما بده حداقل، چون من دارم تلف میشم، یعنی واقعا شما بعدا میتونی بنویسی. نهایتا عصبانی شد و گفت که من میرم و شما هم نمیتونی جلومو بگیری و نمیدونم، خیلی در صورت خیلی شرمنده و خیلی خراب شد. ایشون به پلیس زنگ زد و بعد من خیلی از پلیس اینها عذرخواهی کردم، آخه پلیس چرا، که مثلا آخه نه وایلنسی بوده نه درگیری شدیدی بوده، اما یه درگیری کوچولوی لفظی بوده، ولی خب پلیس ها باید برای یه چیزای دیگه که مثلا وایلنس کشت و کشتار رو
حالا نه نرید تا رو برشوا بید و حاشیه نریم عزیز، برای که حالا شوهر شما رمدال بازی و بهانه میگشته که بره، شما اینکه اونا رو قبول کردید، یک حالا من شما اگر تو ازدواج اشتباه میکنیم، من شما اگر در آوردن بچه که مناسب شاید نباشه با شرایط ازدواج اون اشتباه میکنیم، من شما اگر به همسرمون این فرصت و اجازه رو میدیم که راه خودش بره و بارها رو به دوش میکشیم، که من اصولا تعریف خانواده رو معمولا با زیر یه سقف بودن بیش از هر چیز دیگه میبینم، و شما اون رو رعایت نکردید، وقتی شما به حساب خودتون میخواید او رو کمکش کنید که به هدفاش برسه، ولی حالا یه عده دیگه برای گرم شدن ایشون باید به آتش کشیده بشن، خب اینا رو باید بپذیریم که میتونه اونگونه که امید و آرزوی ماست در نیاد، نه اینکه شما کار بدی کردید و اشتباهی کردید، ولی به هر حال شما به دلیل شرایطی داشتید انتخابی کردید که بعدن درست از آب در نیومد، و بعدش هم معمولا این همه فاصله ها و این همه شکاف ها و این همه درد ها و رنج ها دلیلی نمیمونه برای اینکه آدما جز مگر به دلایل یه ویژگی‌های روانی خودشون رو در یه چنین شرایط سختی قرار بدن، و حالا کسی که 7 سال رفته و در یه محیط دیگری و در یه جو دیگه و یه کس دیگه‌ای شده و حالا نمیخوام بگم بهتر، ولی به هر حال از جهاتی تغییر پیدا کرده، شما هم یه دنیایی برای خودتون ساختید که حالا فقط در یه انتظار و یک احتیاج خودتون رو قرار دادید، خب اتفاق نمیفته. من به همین جد است که همیشه عرض کردم بزرگترین گرفتاری ما در انتظاره، من در زندگی انتظار ندارم، امیدوار هستم ولی منتظر نیستم، چون اگر آدم منتظر بشه مضطربم میشه و بعدم کار دست خودش خواهد داد. الانم اون چیزی که داری برای من توصیف میکنید، اگر واقعا فکر میکنید ایشون دنبال بازی و بهانه میگرده که بره، خب قبلا هم نبوده، حالا داره میره، اینکه بار سختی رو شما به دوش کشیدید باعث تأسف، اینکه ای بسا مسائل و مشکلات بیشتری هم در یه زمینه های در آینده خواهید داشت، همچنان جای نگرانی رو داره، ولی برخی از اوقات در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاره، یعنی من و شما برخی از اوقات مسائل زندگی رو وقتی که به آدمای دیگه مرتبط هستن هر اندازم با حسن نیت همراه باشه نمیتونیم کنترل کنیم. من بارها با ازدواجهای روبرو شدم که فقط و تنها و تنها یکی 100% مسئول جدایی و طلاق بوده و دیگری هیچ، ولی چه میشه کرد برای که یکی توانایی این بازی نکردن رو داره. حالا من به پیام ها رسیدم، باید ازتون خواهش کنم اگر حرفی هست باید صبر کنیم ما پیام ها رو بشنویم.
صبر میکنم چون یکی دو تا سوال دیگه داشتم خدمتتون. مرسی، زنده باشید.
شنگون اجمن با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
Stage One Production proudly presents با شکوه‌ترین شب سال را Stage One Production ارائه می‌دهد. شب نشینی سال نو 31 دسامبر، یونیورسال هیلتون با حریر صدا مارتی.
تلا جون دلت نشه هراسون، گل عزیز گلدون تو رو نمیدم هرگز به دست باد و بارون.
مارتی live at the Universal Hilton, Los Angeles, December 31st, 2012. برای رزرو بلیط و اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-395-1414 تماس بگیرید و یا از وبسایت stage1production.com دیدن کنید. New Year's Eve with Martic.
برای نخستین بار یک رویداد زیبای هنری یک شنبه 30 دسامبر شب سال نو در ریزورت نیوپورت بیچ، 2 چهره محبوب پاپ موزیک ایران در کنار هم. هلن،
زندگی با تو زیبا ترم میشه، تو عاشقم بودی من باورم میشه، با تو دلم.
و احمد رضا نبی‌زاده.
عزیزم قصه نخور زندگی با ما، اگه باختیم امروز و فردا که برجاست توی این شب.
پذیرایی با شام از رستوران پورت کرونا دلمار، بهای بلیط $75. مراکز تهیه بلیط در ایرلاین، سوپر ایرلاین و هولسام چوز در میشن ویهو، میشل رنج و اپل رنج مارکت. تلفن اطلاعات و رزرو 949-491-4514 949-491-4514.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2000 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. Encino Land Rover 818-990-9870 818-990-9870 Encino Land Rover.
Close up.
نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیویی.
Close up.
My dad came to live with us last month and you know, it's going pretty well.
I feel like I never have time for myself.
With him being around more, it really lets us catch up on things.
His memory isn't what it used to be.
We get up and we have coffee.
He usually wakes up at 4:30.
Then we go for a walk.
He needs lots of my attention.
I do need to keep an eye on his medications, though. That's important.
Sometimes I feel like a pharmacist.
I'd say John and the kids are adjusting pretty well.
They honestly have no idea what I'm going through.
It can be a little challenging.
Help.
But so far, so good.
I could really use just a little help.
For those dealing with the daily struggles of caring for a loved one, we hear you. That's why AARP created a community with experts and other caregivers for advice, tips, and support. Together, let's help each other better care for ourselves and the ones we love. Visit aarp.org/caregiving. A public service announcement brought to you by AARP and the Ad Council.
کافه‌ای برای شما ساخته‌ایم که هر شنبه 8 بامداد آن را برایتان می‌گشاییم و من هدا کرد میزبانتان هستم. وعده ما همین شنبه ساعت 8 صبح در کافه فرهنگ، برنامه جدید 670 AM رادیو ایران.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIVM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود، نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب میکنم. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ایران اعلام کرد بر اساس بخشنامه‌ای که در اواخر ماه آذر سال جاری از سوی سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ شده، از این پس پرواز هواپیماها هنگام اذان به ویژه اذان صبح ممنوع خواهد شد. به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، رعایت حجاب و عفاف در فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی هم از این پس با بخشنامه‌ای که صادر شده مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. پیش از این چند تن از نمایندگان مجلس درخواست کرده بودند که پرواز هواپیماها هنگام اذان لغو شود و یا ساعت پرواز تغییر کند. شرکت‌های هواپیمایی هنوز نسبت به این بخشنامه واکنشی نشان ندادند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز شنبه آینده در سفری یک روزه به مسکو با مقامات روسیه دیدار می‌کند. وی روز دوشنبه دو روز پیش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد که بر اساس گزارش‌ها این دیدار نتیجه روشنی را برای پایان دادن به بحران و خشونت در سوریه به دنبال نداشته است. روسیه و ایران از حامیان دولت سوریه در منطقه به شمار می روند، ولی با این حال وزیر خارجه روسیه هفته گذشته اعلام کرد کشورش در صورت کنارگیری بشار اسد و سقوط دولت او هیچ قصدی برای اعطای پناهندگی به وی ندارد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از نیروهای سیاسی آن کشور خواست برای پایان دادن به تنش‌ها اقدام به گفتگوی ملی کنند. رئیس جمهوری مصر که امروز نخستین سخنرانی خود را پس از تصویب قانون اساسی جدید آن کشور ایراد می کرد، قول داد قدم‌های لازم را برای بهبود اقتصاد مصر بردارد. و همچنین از احتمال تغییراتی در هیئت دولت خبر داد و گفت به زودی طرح‌هایی را برای تشویق سرمایه‌گذاری در مصر اعلام خواهد کرد. در همین حال مخالفان محمد مرسی گفتند به فعالیت‌های خود برای تغییر قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم مصر ادامه خواهند داد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
Radio Iran.
Radio
Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، خدمتون عرض کنم که
حالا پرسشتون الان... یا مسئلهی که هست چی عزیز؟
پرسشم اینه که الان ما تو پروسس دیورس هستیم، بعد اولین کورتمون داره هفته آینده شروع میشه، هنوز شروع نشده. بعد بچه من الان دخترم همراهیشونه. پرسشم یکی این که آیا چون من نمیگم حرمت ذاتم، حرمت نفسم پایینه، بارهای بار غرور خودم و زیر پا خودم گذاشتم و مقصر بودم یا نبودم از اون همیشه عذرخواهی کردم و همیشه گفتم که به اصطلاح بذار دوباره از نو شروع کنیم و اینا. فقط یکی این که میخواستم بگم آیا ارزش داره که من دوباره یک بار دیگه امتحان کنم، برم بگم که خدا را شکر حالا هرچی که بود به کنار، من مثلا مشکل خودم رو قبول میکنم که بله نمیباید این همه مسئولیت ها رو بپذیرم، میباید به قول شما زیر یه سقف باشیم. دوم این که الان که دخترم همراه اونه، سوال دوم اینه که الان که
نه سب کنیم بذار بریم سراغ اول. مثلا دلیل نمیبینم که روزی که شما یه ازدواجی که توش یک یا دو بچه هست، حالا کمی ماجرای پدرشون متفاوته با ماجرای پذیرفتن حتی مسئولیت یا معذرت خواهی میتونید حفظش کنید و نجات بدید، اصلا تردید بکنید به غرور و اینا چه ارتباطی داره؟ غرور غرور جای اینجا به نظر من غرور اصلا چیز خوبی نیست. این افتخار و سرافرازی خوبه، اون چیزی که به اسم پراید هست خوبه، ولی arrogant این بیماری و گرفتاری است. مثلا اشکالی تو اون نمیبینم، ولی آیا شما با قبول مسئولیت یا معذرت خواهی مشکل های حل میکنید که اصلا دلیل نداره اصلا برش سوالی داشته باشید؟ درست پیش من بتونم جلو مرگ یه آدمی رو با اینکه یه حرف غلطی رو بپذیرم بگیرم خب معلومه میگیرم. یعنی اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. علاوه در این گونه موارد همونطور که با هم صحبت کردیم به اندازه کافی شما هم نقشی در این انتخاب های غلط داشتید و همین اون شما قسمت خودتون میگید. حالا اون 90% شما 10% شما به خاطر، نه اینکه مشخص کنید 10% به خاطر اشتباهتون، کاری ندارم به درصدش، میتونید معذرت بخواید و ازش بگذارید.
بله، فقط میخواستم بگم که آیا واقعا ارزش داره؟
مسئله ارزش داره؟ نه ببینید عزیز، من فقط با توجه به حرفایی که شما میزنید احتمال میدم، امیدوارم اشتباه کنم فایده ای نداره. یعنی این کار با این با معذرت خواهی مشکلی حل نمیشه، ولی اگر میشه که اصلا جایی سوال نداره.
بله، بعد چون البته یه مقدار آدم چیزی همچی آدم stubborn، یعنی tough، آدم سخت که
امیدوارم اینجوری باشه بگذره و تموم بشه دیگه، چرا که نه.
نه این که مثلا بلفرض میگم به عنوان مثال، اکثر موقع که بچه همراه من بوده، تا زمانی که بچه پیش من بوده و مثلا ازش مواظبت کردم و اینا مشکلی نداشته، همین که پاش به خونه رسیده انواع اقسام اسم شما آدم مهربانی هستی، شما نمیدونم بایپولار داری، شما نمیدونم نفرت و کین داری، شما نمیدونم
حالا اونا مهم نیست.
1001 تا اسم مثلا
نه ببینید رومن... نه سب کنید. آخه شما یه چیزی اون اوائل به من گفتید که من خوشحالم نکرد. اون مطلبی که گفتید اون که من رفتم ترکیه به خاطر اینکه 4 تا آدمه از نظر من ابله بیمار بیکار نشستن و میگن این دختر رفت اونجا و شوهر نداره و حالا چی کار میکنه و چی در این میشه، پس رفتم تو ازدواج، دیگه جایی نمیمونه برای اینکه شما رو من الان در جهت ارزیابی این موضوع خیلی جدی بگیرم. یعنی اصلا
شاید
آدم بیاد خودش رو به آتش بکشه برای که دیگران معتقدن ایشون آدم گرمی نیست، خب فکر کنم اصلا من یخم، من که خودم قرار نیست با آتش بزنم نابود کنم. یعنی میدونید شما وقتی اون پیاما رو میدید الانم یه جوری میگید مثل اینکه این انتخاب درستی بوده، من دیگه راجع به این حرفای بعدی شما حرف نرم. بنابراین جمله رو باز کوتاه میکنم چون دوستان دیگه روی خط هستن. عرض من این است که اگر شما با معذرت خواهی و پذیرفتن مسئولیت در حدی که به شما هم به نظر من مربوطه مثلا تو این حلقه این حتما این کار بکنین. امید من هم از ایشون هم به هر حال علاقه ای و تمایلی به این ماجرا داشته باشن. گفتید مطلب دیگری هم هست.
مطلب دیگران در رابطه با دخترم هست، چون دخترم الان نمیدونم، چون دخترم طوری بوده که من حتی یه واک کوچولو میرفتم از جلوی پنجره خودمون مرتب میدید، مثلا از تلفن 10 بار تماس میگرفت، مامی آر یو آن دی وی، مامی آر یو کامینگ بک هوم، مامی دیس هاوس ویدا یو.
خب حالا دختر شما آدم مضطرب و وحشت زده است. خب
الان اونجاست ولی هرچی هم سعی میکنم باش تماس بگیرم چیکار میکنی، از درساش میپرسم، اسم مدرسه‌شو نمیگه، اسم معلم‌هاشو نمیگه، خیلی شورت، خیلی جواب میده.
فکر میکنی چرا؟
نمیدونم چرا واقعا. خیلی ناراحته از اینکه دوباره اونجا می انگزایتی سپریشن دیگه، یعنی دیگه داره لاتو پار میشه.
نه من نمیفهمم چرا. ببینید عزیز، نه اولا شما باید بدونید اضطراب جدایی اتفاقش بین در حقیقت 7 تا 16 ماهگی یا 6 تا 18 ماهگی است. بنابراین به 2 سالگی یا 3 سالگی دیگه اسمش اضطراب جدایی نیست، مسئله جدایی است.
بله.
شماره 1. 2. دختر بله. شما با توصیاتی که شما دادید از نظر من تا مرز بیماری از نظر اضطراب و وسواس رفته.
بله.
و بنابراین احتیاج به مداوا داره و یه وسا دارو. پس اینم قسمت بله. دوم. بله. این که با شما چنین میکنه دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی نسبتاً خوب که داره خودش رو حفظ میکنه از مثلا شرایطی که داره و دلش نمیخواد که کسی به همش بزنه، یکی بد، و من چون نمیتونم بین این دوتا تشخیص بدم نمیدونم که چگونه بهش نگاه کنم. ای بسا دختر شما با این اوضاع و شرایط راضیه یا فکر بکنه با شما با دخالتتون یا کنترلتون میتونین اوضاع رو خراب کنین که جوابتون نمیده. یکی نه، یه وحشتی از پدرش داره یا چیزایی در گوشش خونده شده که امیدوارم چنین نباشه و بنابراین به اون خاطر
در گوشش میخونه. یعنی از این در این شکی ندارم، حتی تو خونم که
نه بود. در گوشش چی میخونه عزیز؟
میگه که مان روانی، مان نمیدونم ایدیت، نمیدونم
نه بسیار خوب، نه قبول
ریتاردت، نمیدونم
نه 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 سب کنین. اصلا همسر شما این حرفا راجبه شما میزنه. در ارتباط با دخترتون هدفش چیه؟ میخواد دختر رو پلو خودش نگه داره؟
میخواد دختر رو بیشتر به طرف خودش جلب کنه. آره
نه با جلبش کاری نداره، جلب همه ما میخوام همه رو به سمت خودمون جلب کنیم، اون بحث من نیست. میخواد
نگرش داره.
حالا خب شما فکر میکنید صلاح دخترتون هست که با پدرش باشه یا با شما؟
جان
صلاح دخترتون هست که با شما باشه یا پدرش؟
والا ما خودم اگر راستشو بخوای واقعیت دلمو بهت میگم، ما خودم تو صلاحش موندم، چون من خدمت شما عرض کردم من خودم چون ناراحتی قلب دارم، من اکثر وقتا تو بیمارستان و امرجنسی تفلک، اون مدتی هم که اینجا بوده همش تو بیمارستان بوده همراه من تو امرجنسی.
صبر کنید چون نمیخوام، مهم نیست بقیهش. به نظر من بذارید اگر همسرتون میخواد دخترتون هم میخواد اصلا شما باید خوشحالم باشید.
بله.
و به نظر من این مدت با شما بوده، حالا اگه بتونه با پدرش باشه چرا که نه. اصلا در شب من اصلا تعجب میکنم شما برای چی رفتید دادگاه. شما میخواید طلاق بگیرید بگیرید، ولی دلیل نره دادگاه به اختلافاتون.
من دادگاه نرفتم، ایشون چیز پیپر، من که اصلا موافقه دیورس نبودم،
نه نه
ایشون پیپر ورک دیورس رو راهی کردن.
نه صبر کنید. طلاق رو بالاخره باید دادگاه حکم بده. ولی اگر زن و شوهر با هم در همه موضوعات توافق کنن، کار طلاقشون میشه 2 دقیقه. بنابراین ما از این که بریم دادگاه درست بس که بریم اینجا امضا کنیم. بس من اونجا مشکل نرم، من دلم نمیخواد شما به جنگ هم برید برای هیچ موضوعی. اگر به جنگ هم نمیرید می دادگاه خب برید. عرض من این است که اگر ایشون میخواد کاستدی بچه رو بیشتر از شما داشته باشه، با حرفایی که شما من میزنید من باش مسئله ندارم.
تا به حال در مورد کاستدی بچه را واقعیتش رو بخوای، از همین فال که من تو بیمارستان بودم، من موقعی تو بیمارستان بودم ایشون، من تو آی سی یو بودم موقعی که ایشون بچه را برده و بعد یه مقدار احساس اینا را برده، بعد من از اون موقع تا به حال حتی تماس تلفنی، حتی از طریق ایمیل با ایشون تماس نداشتم، اصلا صحبت نکردم در خصوص هیچ مسئله، چون نظر دکترم این بود که تو هیچ نوع شرایط استرس فول و فعلا درگیر هیچی نشن تا اینکه یه مقدار بلداب بشه و یه مقدار بازسازی بشن به لحاظ ریکاوری. یعنی
من اگر جای شما باشم، از اینکه همسرتون میخواد، دخترتونم به نظر من میخواد که کنار او باشه، با توجه به شرایط سلامت فیزیکی شما یا مشکلات پزشکیتون، شما باید بسیارم خوشحال باشید، اصلا باش مخالفت نکنید.
بله،
بنابراین بگذاری دخترتون اونجا باشه، پلو پدرشه، بنابراین یه دختر 12 ساله است، پدرش هم به هر حال مثل خود شما نشون میده تحصیلاتی داره، آگاهی و دانایی داره، پس بنابراین من مثلا نگرانش نیستم. حالا در این شرایط
من تو این قسمت نگران نیستم که مثلا پدرش میتونه مواظبش باشه، یا البته به اون اندازه که من بهش کر میدم
مطمئنم که اون نمیتونه. من راحت نیستم با کر شما، برای که بیشتر از استراب و نگرانی میاد. حالا اصلا مهم نیست عزیز، ایشون که قرار نیست شما باشه، ایشون که قرار نیست بچه رو هم در کودکی شیر میداد. نه ببینید، بپذیریم نقش رو. شما من میفرمایید بر اساس آنچه که شما من گفتی، صلاح شما و دخترتون و همسرتون این هست که دخترتون پلوی پدرش بیشتر از شما باشه، به همین سادگی. هیچ کس نه مادری شما
البته. من مخالف نیستم.
نه ببین عزیز، نه مادری شما از شما گرفته شده، نه حقوق شما از شما گرفته شده. شما یه مدتی از دخترتون مواظبت کردید، مراقبت کردید، حالا این کار رو داره همسرتون میکنه. خیلی هم عادی و معمولی است با توجه به شرایطتون. و منم اگر قرار بود شما تشریف می‌بردید با همسرتون، همین اطلاعاتی که الان شما من دادید رو به عنوان مجموعه اطلاعات از نایه‌شون هم می‌گرفتم، اصلا تردید نمی‌کردم که دختر شما بهتر است که کنار یک پدرش باشه، اونجا باشه. دوم اصلا شما درباره مدرسه‌اش و ایناش باشه حرفی نزنید که او خاطرش آسوده باشه، کسی نمیخواد چیزیش رو به هم بریزه. بعدم اون این کاری که پنهان میکنه به دلیل نگرانی و وحشتشه، و دختر یه مقدار نگرانی رو نگران ترش نکنین. حرف این است که منم موافقم، خوشحالم که با پدرت باشی، منم اینجا به سلامتی میرسم، انتخابم انتخاب توه، هر زمانی که تو بخوای که اونجا باشی یا اینجا باشی کاملا تو انتخاب کن، منم میپذیرم، جنگ و جدالی هم نه با پدرت دارم نه با تو.
آها دقیقا همه اینا را همین که شما فرمودین، من هر بار که باشم صحبت کردم بیشتر سعی میکنم از خرگوشش صحبت کنم، از اینکه روزش چجوری گذشته. نمیخوام مثلا این والد و این مسائل بشه. بهشم گفتم که هر موقعم که من سلامتیم بهتر شد میام سر میزنم به دینا، منتها بعضی موقعا نمیدونم، حالا من میخوام راستشو بگم، آدم دروغگویی نیستم، دیروز یه مقدار عصبانی شدم، البته نه اینکه تلفن رو چیز کردم. گفت که البته همیشه این حق رو بهش میدم که بالاخره ممکنه زمان مناسب نباشه برای صحبت کردن، یا جایی که هست اصلا مناسب نباشه برای صحبت کردن، یا مثلا موقعیتش نباشه خدا رسول، ولی مرتب از اون موقع که رفتمش میگه 2 دقیقه دارم برای صحبت کردن، 1 دقیقه دارم برای صحبت کردن.
ببینید عزیز،
من عصبانی شدم، گفتم هر موقع فرصت، عذر میخوام دارم حرف شما را قطع میکنم، گفتم هر موقع فرصت مناسب پیدا کردی، فرصت کافی پیدا کردی، سعی کن به مامان زنگ بزن دیگه، حالا خداحافظ، I love you. اینو گفتم و دیگه 2-3 روز هنوز زنگ نزدم، آزارش ندادم، باش صحبت نکردم، ولی نه به این معنی که میخوام با اون، چون درست نیست. خب بالاخره من مادرم،
ببینید نری تو چون بحثا، ببینید سرگاه خانم، من پیامرس 2 نکته. 1، باش حرف بزنید همون 2 دقیقه، و 2 دقیقهش هم محترم بشمارید، تا 2 دقیقهش به 12 دقیقه و 22 دقیقه هم میرسه اگر خاطرش از باید شما آسوده باشه، و بعد هم نباش هر کنی نه عصبانی بشید، برای بچه تون هم در این سن و سال این حق رو قائل بشید، این اجازه رو قائل بشید که انتخابش من و شما نباشیم، با دوستاش و پدرش یا درسش یا تلویزیونش یا برنامه‌اش باشه. خودتون اینقدر اذیت نکنین، از پا در میاد، مواظب سلامتی خودتون باشید، بیشتر به خودتون و برای خودتون خوبه هم برای فرزندتون. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دست شما در نکنه، ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادین. بی‌نهایت ممنون، خوشحال شدم. وقت خوبی داشته باشین. خدافظ.
شما همینطور. شنگ رجمند با ما باشید.
آینه، برنامه از تاریخ بالی از 18 نوامبر هر یک شنبه 8 بامداد در KIRN.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیر شده اوج بلند بودنم.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-3000-312-472-8500-www.mtgbankers.com.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
مرسدس بنز نو مبارک، تو که قرار بود ماشین ژاپنی بگیری، پس چی شد؟
راستش به پیشنهاد دوستم رفتم کالستار موتورز تو گلندل و با همون قیمت این مرسدس بنز رو لیز کردم.
آقای مایکل امانی، مدیر فروش در کالستار موتورز، نمایندگی مرسدس بنز در گلندل، دلیل اعتبار این دیلرشیپ را اینطور بیان می‌کند.
اعتبار و خوشنامی این مرکز به خاطر تعهد و تجربه من و همکارانم به دست آمده، وگرنه اتومبیل‌های معروف و قابل اطمینان مرسدس بنز همه جای هستن.
به اعتقاد آقای مایکل امانی، جلب اعتماد مردم دلیل مهمی برای موفقیت کالستار موتورز است.
ما موفقیت خود را مدیون مشتریانمون هستیم، چرا که اونا دوستان و آشناهاشون رو به خاطر تجربه خوبی که از ما داشتن به ما معرفی میکنن.
ناگفته نماند که کالستار همیشه پیشنهادهای خوبی برای مشتریان دارد. کالستار موتورز در گلندل، 818-246-1800-246-1800.
جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین، where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند، تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان، نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را بر روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین، celebrating more than 26 years of excellence and integrity. jawanan.com.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود، بفرمایید.
آقای دکتر، سوال داشتم درباره وحی. آیا وحی وجود داشته؟
والا من چی کارم قربونتون. ببینید، اینا نظام باورها و اعتقادات شماست. یک، دوم بسته می که کجای دنیا هستی، تو چه نظام اعتقادی دوربر شما بوده، تعاریفی که برای این مفاهیم قائل هستید متفاوته. بنابراین شما میتونید ببینید که در برخی از ادیان سخن این است که خداوند حرفی میزنه و این حرف رو اون پیامبر میشنوه و عیناً بدون هیچ تغییری منتقل میکنه. این معمولاً مفهوم وحیه، در حالی که شما یه مفهوم الهام دارید که معناش این هست که مطلبی به ذهن میاد که من باید چنین یا چنان کنم، به زبان خودتون بیان میکنید. یه مفهوم شهود و اشراق هست که به یک مرتبه دنیا برای شما نورانی میشه و شما واقعیت و حقیقت رو اصلا میبینید. حالا دربارش حرفی میزنید یا نه قصه دیگریست، غالبا میگید نمیشه اصلا حرفی زد، که اون خودش به نظر من بازی بیشتر نیست، ولی برمیگرده به اعتقاد و باور شما، برای که نه کسی میتونه ثابتش کنه. راههایی هست به نظر من برای اثباتش، ولی معمولا چون قرار علمی نیست برای قبول و رد این مسائل، مسائل اعتقادی و یا مذهبی هست، وارد سیستم مذهبی میشه، حتی وارد سیستم فلسفی که گفتگوی عاقلان هم داشته باشه نداره. بنابراین همطور که میدونید ما سه تا سیستم شناخت داریم، یکی علمی، یکی فلسفی، یکی مذهبی. و با وجودی که سیستم فلسفی و مذهبی از گفتگوی علمی و شناخت علمی، یعنی حتی کلمات جهان علم و واقعیت و طبیعت و حتی گرامر اونا استفاده میکنند، ولی معتقد هستن که حرف دیگری میزنن، که البته با توجه به مسئله تجرید و انتزاع، یعنی ابستراکشن در انسان، اونو میشه فهمید. ولی شما میتونید درباره باور از آدما سوال کنید. البته گفتم میشه یه بحثای علمی عقلی کرد برای اینکه یه چنین چیزهایی در جهان وجود داره یا نداره، ولی من تردید دارم در این.
آقای دکترتون میپرسم، چون بعضیا میگن مثلا این غریزی بوده، بعضیا میگن این به صورت حرف بوده، بعضیا
نه، من نمیدونم. نه، لغت غریزی، ببینید خراب، باز همینجا غریزه در تعریف علمی یه مکانیزم سازگاری موجوده که خودکار، ناآگاه، متوجه هدف، متناوب، خادم نوع مسلط و غالبه. این رو شما تو حیوان دارید، یعنی اینستینک یا غریزه در حیوان است. بر اساس این تعریف اصلا انسان غریزه نداره، هیچ غریزه ای نداره. بنابراین اگر قصد شما از غریزه اونه، اصلا به هیچ موضوعی مرتبط نیست. اگر قصد شما حرف فطری بودنه، که اون یه ماجرای متفاوتی است. اگر قصد شما استثنایی بودنه، خب، یا غیر عادی بودن، یه چیز دیگه است. نه، معنای نه، وحی به غریزه چه ارتباطی؟ نه، غریزه مکانیزم سازگاری موجود برای زندگی. اونو تعریف شما تو دنیای علم داریم. شما نمیتونید بگید راجع به چشم میخوام حرف بزنم بعد یه تعریفی براش بکنید که به این چشم یا به این دیدن مرتبط نباشه. بعدم اینکه آدما چیزای مختلفی میگن، از خودشون باید شما بپرسید که مقصودتون چیه. وقتی کسی فرض کنید به شما گفته غریزیه، من نمیدونم او تعریفش از غریزه یا مقصودش از کار بردن این لغت چه بوده.
مثلا میگن که خب این مثلا کتابای آسمانی مثلا خدا دستور نداده، اینو خود پیامبرا نوشتن، یه همچین چیزی.
خب این بحث رو شما ببینید برمیگرده به کتاب تا کتاب. اولا ببینید، نکته اول، هیچ کدوم از این کتابا در زمان خود اون پیغمبرا نوشته نشده، خود اونام ننوشته. هرگه شما مثلا فرض بفرمایید اگر شما سراغ تورات برید، بگذاریم از اون 5-0 یا 0 که پیدایش و تصنیع و اعداد و لاویان هست که منتسب به حضرت موسی است، بعدن شما کتاب انبیا و پادشاهان و اینها رو دارید که اینا به تورات مرتبط هست. شما اگر سراغ انجیل برید، اولا 4 تا انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا رو دارید و بعد یه مقدار کتاب به هر حال دیگران که حواریون و بقیه هست که در اونجا آمده است. اگر شما به قرآن برسید، در زمان پیغمبر کتابی به اسم قرآن وجود نداشت. کلمات حضرت محمد به عنوان قرآن که تازه 4 تا اسم، پس یکی قرآنی که فرقانی که ذکره که فصل الخطاب دیگه، این کلمات گفته شده بود. یه مقدار کسانی به اسم حفاظ قرآن بودن که فکر کنم 47 یا 48 نفر بودن که اینا تقریبا قرآن رو حفظ بودن و در مواقع لازم از اونا میپرسیدن. اینا در یه جنگی در دوران عمر یه دفعه نصفشون یا بیشتر از نصفشون کشته شدن. عمر وحشت زده شد و بنابراین به این فکر افتاد که آنچه که اینا در ذهن دارن و برخی از اوقات روی اوراق پراکنده اینجا اونجا نوشته شده جمع‌آوری کنن و گروهی از جمله حضرت علی رو مسئول و مأمور این کار کردن و بنابراین این جمع‌آوری صورت گرفت و به همین جهت هست که جز آیات مکی و مدینه یا سوره های مکی و مدینه به اون صورت از نظمی برخوردار نیست و بنابراین در زمان حضرت محمد اگر یک کسی به ایشان مراجعه میکرد یا زمان اصل مسیح یا حضرت موسی و میگفت کتابتون کتابی نبود که در بسن کتاب به این صورت نبود، حتی یه نوشتهی که مجموعه باشه بهش بدن وجود نداشت. بنابراین همه اینا بعدن آمده. حالا در خصوص قرآن فرض بر این است که اینا عین اون کلمات هست، یا گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گفته حق، هر که گوید حق نگفته کافر است. خب اینجا یه جایگاه خاصی داره، حجمش هم زیاد نیست، یعنی شما تو 23 سال فرض کنید 460 صفحه هم ندارید، حتی 230 صفحه هم میشه گفت نه، سالی 10 تا میشه ماهی یه صفحه. یعنی اینا رو شما میتونید یه جوری نگاش بکنید. ولی فرض کنید در خصوص انجیل صحبت این است که بعد از شهادت حضرت مسیح مدت‌ها بعد که حتی دو نفری که انجیل رو نوشتن هستن هست مسیح رو ندیدن، ولی شرح زندگی ایشون رو می‌نویسن. فرض مسیحیان این است که روح القدس به اینها کمک کرد که حقایق و واقعیات رو بگن. حالا درباره تفاوت‌هاشون وقت البته باید یه توضیحی داد، ولی بارد اون بحثا نمی‌خوام بشه.
یا در جان بفرمایید.
نه می‌خوام بگم که شما اگر به سراغ مثلا فرض کنین باگاواتا گیتا که مرتبط به حضرت کریشناست یا کریشناست، یا کتاب ودا که بعد از اونجا نوشته شده که در هندویزم هست، یا بری سراغ تریپیتاکا که کتاب بودا هست و سه کتابی که از او هست، اینا همه معلوم نیست. حتی در خصوص حضرت زرتشت هم گفتگو حتی درباره اینکه آیا یک زرتشت بوده یا چند، از 4000 سال قبل بوده یا زرتشتی که ما ازش داریم مال 2700 سال قبل میان حضرت موسی و حضرت مسیح، هم در حدی که من میدونم، البته من کار تحقیقی نکردم، ولی گفتگوهای پراکنده‌ای که شنیدم به هر حال سخن درباره این به این صورت مدون نبوده، اصلا همچین طریقه ای از نگاهداری نبوده. ما حتی تاریخ رو بعد از حمله اسکندر به یک اعتبار نوشتیم. حتی شما میدونید که آنچه که از حضرت موسی باقی مانده به دلیل همه اون آتش سوزی ها و گرفتاری های تابوت عهد و مسائل مربوط به اون در زمان عزرای کاهن یا سوفر است که در حقیقت اینا تنظیم میشن. به بیان دیگه شما در زمان عرض من فقط اینه، نمیخوام ازش بحثای دیگه ای نتیجای دیگه بگیرم، در زمان خود پیامبران مربوط به گذشته هیچ کدام کتابی در دست و یا آماده ارائه به کسی نداشتن. بنابراین من مثلا وقتی که عکس حضرت محمد رو با قرآن در دستشون میبینم، خب این یک تصویر تجسمی است، برای که همچین کتابی در اون زمان وجود نداشته که در اختیار ایشان باشه یا داشته باشن. حالا اینکه شما وارد این حریم میشید، حریم بحث‌های در حقیقت تاریخی است، اعتقادی است، و من مخصوصا در شرایط کنونی ایران، در حالی که همیشه هر گفتگوی مفید از هر تجزیه و تحلیلی روشنگرانه، مخصوصا وقتی که باشه به همه ما کمک میکنه، ولی من تأکید و توجه رو بیشتر به شرایط خاص ایران میگذارم، برای که به نظر من مذهب ستیزی و مذهب گریزی و اینها ما رو فعلا اونقدرها کمک نمی کنه. همیشه واقعیت و حقیقت کمک می کنه. هیچ مخالفتی هم ندارم برای بسیاری از دوستان به دلیل آگاهی و دانایی که دارن در اون زمینه ای که می دانن و دوست دارن و درست می دونن صحبت می کنن. منم کاملا به اهمیتش ارزشش واقف هستم، ولی مثل من و شمایی که فرض کنید فعلا درسمون مهمه نه کارمون، یا کارمون مهمه نه ورزشمون، یا ورزشمون مهمه نه مهمونی رفتنمون، ما همه اینا هم سر جای خودش خوب هستن. ما هم کوشش میکنیم انتخابی بکنیم که انتخاب مطلوب یا مناسب باشه، ولی در حالی که من این آگاهی ها و دانایی ها رو قدر میدونم، در حالی که روشنگری ها رو بسیار مهم میدونم، در حالی که گرفتاری های فرهنگی و اجتماعی خودمون و حتی جامعه جهانی رو به دلیل اینکه پا در گل و لای و لجنزار گذشته داره بسیار مهم در شرایط کنونی میدونم و پاکسازی از اون و یا روشنگری در مقابل اون رو مفید میدونم، فقط در جدول ترجیحات و یا به دلیل آگاهی های بسیار بسیار کمی که دارم خودم رو درگیر نمی کنم. به همین جد است که مواردی از این قبیل رو باید شناخت. شما وقتی که به هر کدام از این ادیان مراجعه میکنید، یه مقدار واژه ها و کلمات دارن که در ادیان دیگر نیست. یعنی حتی لغت فرض کنید پیغمبر یا پیامبر، این لغتی است که هر دینی برای خودش یه تعریفی داره یا اصلا برخی از اوقات ندارن. یعنی شما فرض کنید در مسیحیت شما چیزی به اسم پیامبری نمیبینید، یعنی جایگاه و پایگاهی که برای حضرت مسیح قائل هستن تقریبا، اگر نه همه مسیحیان، بیشتر مسیحیان بر اساس باوری که دارن هیچ ارتباطی نه به امام داره نه به پیغمبر. در حالی که وقتی شما این بحث رو در خصوص اسلام میکنید، ماجرا خیلی تعریف شده تره، اونم تازه در اهل تشیع، در میان تشیع و شیعیان، نه تسنن. و وقتی شما سراغ بحث عزیزان یهودی میرید، اونا برای خودشون تعریف و مفاهیمی از حضرت موسی یا انبیای بنی اسرائیل، انبیای 47 گانه بنی اسرائیل یا انبیای اکابر و اساغر دارن، 4 نبی اصلیشون، 12 نبی بعدی، یعنی صحبتهایی هست که مخصوص دوستانی است که این چنین باورهایی رو دارن یا عزیزان زرتشتی برای خودشون نظام باورها و اعتقاد دارن. و تازه شما وقتی که با 100 نفر از پیروان هر کدام از این ادیان که کمی هم با موضوع آشنا هستن، حالا نمیگم ناآشنایان، صحبت میکنید، میبینید ای بسا چند تفاوتی، یعنی چند گروه میشن و تفاوت‌های بسیار آشکاری دارن که برخورد حتی در مقابل هم قرار میگیرن، حتی کار به اونجا میرسه که به شعبه ها و مذاهب تقسیم میشن، چون مفهوم دین یه مفهوم کلی است. یعنی شما با دیانت اسلام یا دیانت مسیحی یا دیانت یهود روبرو هستید، در حالی که شما با مذهب تشیع یا و تسنن روبرو هستید، شما با مذهب کاتولیک پروتستان و یا ارتدوکس روبرو هستید. یعنی ادیان به مذاهب مختلف تقسیم شدن و حالا خود همین جا هم نشون دهنده توجهات و تأکیداتشونه. برخی از اوقات این جدال‌های مذهبی بسیار بسیار سخت و سنگین بوده، یعنی این همه کاتولیک می‌بینی چقدر پروتستان رو کشتن، فکر کنم حتی در یه روز در پاریس فکر کنم 30,000 نفر رو. و یا جنگ میان شیعیان و سنی‌ها یه چیزی نزدیک 200 سال ادامه داشت و به استناد یک آیه قرآن که هر کس که دین خدا رو فرقه فرقه کنه، هر کسی دیگری رو کسی میدانست که دین خدا رو فرقه فرقه کرده و به عنوان مشرکینه. آیه قرآن این است: ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیعا کل حزب بما لديهم فرحون. نباشید از مشرکین، مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن و با آنچه که نزد ایشان است خوشحال و دلشادن. یعنی حتی بر اساس این آیه بود که جنگ های میان شیعه و سنی وجود داشت. شیعیان سنی ها رو به اینکه شعبه ای شدند و به نوعی به هر حال مشرک هستند و اونها هم همینطور، و الا دو تا مردم مسلمان که هنوز هم این ماجرای شیعه و سنی ادامه داره از کجا میاد؟ تازه این بر نمیگرده به گروه های دیگری از زیدیه یا اسماعیلیه که خودش داستان دیگری داره. بنابراین گفتگو درباره موضوعها و مسائل دینی رو مثل هر مطلب دیگری یا باید با یه دقتی، با یه فرصتی، با یه حوصله‌ای و با یه آگاهی صحبت کرد، و الا باورها و اعتقادات عمومی و کلی که مردم دارن غالب اوقات به واقعیات و حقیقت نمیخونه. و متاسفانه یه اشکال دیگه هم عرض کنم، من بر اساس آنچه که به عنوان تجربه خودم در ارتباط با دوستانی، متاسفانه از 100 نفر آدمایی که خیلی هم مؤمن و معتقد هستن، بیش از نیمشون دیدن که حتی یک بار هم حتی کتاب آسمانی خودشون رو نخوندن، چه رسه به دیگران که حالا اون مهم نیست، کتاب آسمانی خودشون رو. و به همین جاست که من همیشه عرضم این بوده که حداقل یک بار هم شده اون چیزی رو که فکر کنید باور دارید و اعتقاد دارید، یک بار یا دو بار با یه دقتی بخونید که حداقل بدونید به چه باور دارید. و البته متاسفانه مجبورم این حرف بدتون رو بزنم که غالب اوقات بعد از خوندن حتما نظرتون راجع به خودتون و عقیدتون عوض میشه. نمیخوام بگم خوب یا بد، درست و غلط، ولی به هر حال این آگاهی با خودش یک نوع توجه به این موضوع ها به صورت دیگری رو به دنبال داره، در حالی که اگر ما فقط در ذهن و خیالمون باور به چیزی داشته باشیم موضوع دیگری است. من به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
باید بذارید من دوست دیگه‌ای که از ساعت 3 بودن رو روی خط بیارم، برای که ایشون از ساعت 3 رو خط. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم شنبه رجمن با ما باشید.
در حفظ و حراست زیستگاهمان کوشا باشید. من شان فاضلی از شما دعوت میکنم هر سه شنبه در برنامه هفته شب از 670 AM رادیو ایران با من همراه باشید.
دکتر فضل الله موفق، جراح زیبایی، پزشک برجسته و سرشناس جامعه ایرانی، متخصص جراحی‌های صورت و بدن، با ارائه آخرین متدهای جراحی زیبایی و بهره‌گیری از روش‌های غیر جراحی، زیبایی را به شما هدیه می‌دهد. 213-4-DR-MOVA یا 213-437-6682. جراحی‌های زیبایی موفق با دکتر موفق، مطب در بیولی هیلز و لاگونا هیلز. 213-437-6682.
شروع سال نو با حراج بزرگ سالیانه گالری لافایت، موقعیت استثنایی برای انتخاب بهترین پوست‌ها از مطرح‌ترین طراحان اروپایی، همراه با تخفیف‌های مخصوص و پذیرایی گرم گالری لافایت در هتل مونتاژ بیولی هیلز. جمعه 4، شنبه 5 و یک شنبه 6 ژانویه از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر به هتل مونتاژ در بیولی هیلز بیایید و از این مجموعه چشمگیر دیدن کنید. 213-744-0333-lafers.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55. رستوران جوان.
کالیفرنیا کباب در خدمت هموطنان خوش سلیقه‌های ایرانی. پکیج 10 نفره، 20 سیخ کباب کوبیده گوشت، 5 سیخ جوجه کباب بدون استخوان، برنج سفید، سالاد فصل، گوجه فرنگی کبابی، فقط و فقط 99 دلار. کالیفرنیا کباب و سوپر کالیفرنیا، نبش خیابان بناون و وونتکا. 818-703-1612. 818-703-1612.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، با توجه به فرصتی که باقی مونده، من خیلی خلاصه در ارتباط با شرایط زندگیم خدمتتون میگم و بعد سوالمو میپرسم. من 20 سال هست که زندگیمو شروع کردم، 20 سال پیش ازدواج کردم و در اون زمان که سنم هم خیلی کم بود، 21 سالم بود، حقیقتش علت ازدواج زودم خودم فکر میکنم این باشه که به دلیل شرایطی که پدرم داشتن و شاید وضعیت ظاهری که خودم در اون مقطع زمانی داشتم، خیلی زود و در شهرستان هم، البته خیلی شهر کوچکی هم نبود، ولی به هر دلیلی خیلی زود ماجرای خواستگاری شروع شد. یعنی واقعا از کلاس دوم دبیرستان از طرف فامیل یا دوستان و اینا این ماجرا همیشه بود تا من دیپلم گرفتم و بعد خب خیلی بیشتر شد. و زمانی که من وارد دانشگاه شدم،
ببخشید همسرتون چند ساله بودن وقتی شما 20 سالتون بود؟
اونم خیلی سنش کم بود، اونم 2-3 سال از من در حقیقت بزرگتر.
پس پسر مردم رو گول زدید دیگه بالاخره.
احتمالاً همین اتفاقی افتاده. وقتی خب. وارد دانشگاه شدم آقای دکتر، من همسرم رو اونجا دیدم و با توجه به اینکه خب آدم خیلی قوی به نظرم رسید از نظر هوش و استعداد و ذکاوت، و دو تا عامل باعث شد اینکه میگین چور زدین، واقعا شاید این اتفاق به نوعی افتاد چون تمایل از طرف من بود. دو تا موضوع باعث شد که من در حقیقت این انتخاب رو بکنم. یکی این که تصوری که داشتم که بعد فهمیدم چقدر اشتباه بوده، با خودم یک فرضیه رو درست کرده بودم که آدمایی که پولدار هستن شاید خیلی با از معنویت دور هستن. یعنی این رو، این فراوانی رو به شکلی تو ذهن خودم تجسم می‌کردم که به این نتیجه غیر واقعی رسیده بودم با اون سن کم و تجربه کمی که داشتم. و مثلا پدر خودم رو که یک آدمی بود که حالا شرایط مالی
حالا بخواد تو این حاشیه ها بریم به وقت به جایی نمیرسیم. شما
آقای دکتر میخوام
آره من داستان پدرتون رها کنید.
نه نه من میخوام بهتون بگم اتفاقا مشکل همین جا هستش که من با یک فرضیه که از خانواده خودم داشتم آمدم یه قانونی رو تعمیم دادم با توجه به اینکه شخصیت پدرم برام شخصیت الگویی بود که متفاوت با همکارای خودش میدیدمش. این فرض اشتباه من بود. فرض دوم اشتباهی که داشتم چون باز موارد مشابهی رو اطرافم داشتم فکر میکردم که آدمایی که زمینه‌های مذهبی دارن آدمای بهتری هستن. همسر من آدم مذهبی و در اون زمان به چشم من به اون شکل نمی اومد ولی اعتقاداتی داشت، یک سری اعتقاداتی داشت که به نظر من یه آدم مذهبی منطقی بود. این ازدواج با این دو فرضیه که بعدم به نتیجه رسیدم که قابل تعمیم نبوده اتفاق افتاد. بعد از اون من وارد خانواده شدم که روابط داخلی خانواده خیلی برای من عجیب بود. من یه سری انتخابایی رو اول ازدواج خودم کردم، با یک پسر دانشجو ازدواج کردم، مراسم ازدواج نمیدونم خرید مهریه هر چی که اون زمان متداول بود رو من نخواستم و خوشحال بودم چون انتخاب خودم بود. ولی بعد که وارد خانواده شدم دیدم مسائل برای اون چیزی که من فکر میکنم رابطه پدر و پسرها که البته پدر سال قبلش خودشون ازدواج کرده بودن با خانم خیلی کم سن و سال کاملا این رابطه غیر متعارف بود که من تا اون زمان ندیده بودم و این موضوع باعث شد که من خیلی تعجب میکردم اما با خودم حل کرده بودم. الان چند سالی هستش که اما این رو هم خدمتتون بگم همسر من از کنار این موضوع یا خودش نمیتونست بگذره چون مقایسه میکرد. آدم باهوشیه، روابط خودشون رو پدری که اصلا کاری نداشت، من در مورد خودم نمیدونم ولی اینو مثال میزنم، در مورد برادر شوهرم که بعد از من ازدواج کردن نه تنهاش خزینه رو متقبل نشد که خب برای ما هم نشد، حتی کادوی ازدواجی رو که بهشون داد ازشون گرفت و بهشون داد یعنی به من یه سکه بدین که من سر ازدواج بهتون بدم. این رو همسر من از این طرف روابط باز خیلی متفاوتی رو در ارتباط با پدرم و ما مادرم با ما میدید و یه جوری شده بود که من چیزی نمیگفتم اما بیشتر اذیت میشدم به خاطر اینکه همیشه میخواست بگه پدر مادر تو خیلی کم کردن نمیدونم ببین تفاوت میذارن بین پسر و دختر، اگه به پسر رو خونه دادن چرا به دختر رو ندادن. و مسئله ای که الان من دارم که به شما تلفن کردم اینه که سالهای اخیر حساسیت من خیلی زیاد شده و وقتی که شروع میکنه به تحلیل کردن روابط خانواده من با من ناخودآگاه متاسفانه برمیگردم به اون چیزایی که نباید برگردم و مثالی رو از خودش برای خودشون میزنم. حالا مشکل من اینجا هست، یک کوتاه مدت از خودم بسیار بدم میاد و ناراحت میشم به خاطر این مقایسه‌ای که میکنم و دوم این که واقعا این داره یک حالت بدی رو دیگه ایجاد میکنه، یعنی این گیر دارن و رفتن به گذشته و یک مرده‌ای رو از تو گور درآوردن واقعا داره آزاردهنده میشه. من سوالی که از خدمتتون دارم و کمکی که میخوام ازتون بگیرم این هستش که الان ما خودمون دوتا حالا نمیگم بی مشکلی مشکلاتی داریم ولی اونا رو میتونم هندل بکنم. مسئله ای که دارم اینه که واقعا فکر میکنم ما این ور دنیا هستیم، داریم راجع به آدمایی که اصلا به ما ربطی ندارن الان دور از ما هستن، یک سر ایشون هر زمانی یک بازی رو میگیره و شروع میکنه به تحلیل و نقد منفی واقعا پدر مادر من که الان در این شرایط حتی خیلی هم دوستش دارن و دارن ساپورتمون میکنن و این ماجرا هی زنده میشه. من با این احساس بدی که بعدش یعنی دلم نمیخواد حرف بزنم ولی ناخودآگاه یه دفعه برمیگردم به اون سال و به اون سالایی که مثلا زمانی که ما ازدواج کردیم پدرش بوده تو جیبیشو قطع کرد، تلفن خونه رو بست روش که این با استاد راهنما
شده. حالا به من نصب کنید، ببینید عزیز، نصب کنید، نصب کنید، آخه وقتمون کمه. ببینید عزیز، اولا فکر میکنید همسرتون چرا این کارو میکنه؟ آیا میخواد شما رو بکوبه؟ آیا حرفی دیگه بر این کار نداره؟ آیا از زندگی و ازدواج ناراضیه؟ آیا از توجه شما به حساب خودش به پدر و مادر احساس عدم امنیت و حسادت میکنه؟ چرا؟
آقای دکتر من تصورم اینه که من با توجه به اینکه توی که از سمیناراتون بودم یک شخصیت بسیار بسیار برتری طلب داره و از اینکه احساس میکنه که خیلی هم موفقه خیلی هم خوبه ولی از اینکه احساس میکنه در این مورد واقعا تفاوت خیلی خیلی زیاده، یه جوری من فکر میکنم
تفاوت در چی خیلی خیلی زیاده؟
در خانواده ها، در روابط خانواده ها.
شما که اومدید، من اگر شما رو درست فهمیدم، نه نه صبر کنید، من که شما رو درست فهمیدم شما اصلا اومدید بیرون، اون خانواده هم دور و برتون نیستن درسته؟
اصلا نیستن، اصلا وجود
حالا شما به من بگید بچه چی داری؟
یک دختر دارم.
چند ساله؟
16 ساله.
چرا فقط یه دونه؟
آقای دکتر راستش بعد از ازدواجمون این که میگم مسئله زیادی نداریم نبوده که بی مسئله باشیم، ولی احساس کردم که زندگی اونقدر خوبی نیست که من بخواب ریز کنم و یکی که بیارم.
نه صبر کنیم، یکی دوتا بچه هم راحت ترن وقتی که زندگی در خطره. تا یک سال من، سال بعدی من، شما خودتون چند خواهر برادر دارید؟
5 تا.
شما چندمی هستید؟
4می.
میگه لاست چت، چون آخه ماشاءالله زبونتون خوبه. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
3 تا برادر از یک مادر، 2 تا از خانم جدید.
خب یعنی شما وقت بعد خان بس هم جدا شدن یا فوت کردن؟
نه مادرشون فوت کردن و سال قبل از ازدواج من ایشون ازدواج کردن با دختر خانم.
ببینید عزیز، شما چرا یه نامه نمی نویسید و بنویسید بدین وسیله اعلام میدارم که پدر و مادر من و بقیه اعضای فامیل نامحترم من بسیار بسیار بد بوده هستند و خواهند بود و به هیچ وجه دفاعی ازشون ندارم. هر چه شما میفرمایید درست است، امضا کنید، اگه لازمم شد ببرید نوترایزش کنید، بذار جلوشون که دست از سر من و خانواده‌ام بردار. شما چرا اصلا دفاع میکنید؟ چرا اصلا برای ببینید از این شما مادام که بخواید این جنگو، آخه یعنی چی؟ اونم چیزی که یک اولا خانواده شما شما نیستن، دو فرقی نمیکنه، یعنی بهانه رو از دست ایشون بگیرید اصلا قبول. برای چه؟ من اگر جای شما دور بر من باشید مطمئن باشید به من بگید نمیفهمم، میگم اوه، به من بگید که اصلا توجه نمیکنم، میگم بسیار متاسفم خیلی بی توجه شدم، به من بگید که حرفی که میزنید دروغه، میگم من اصلا تمام عمرم دروغ گفتم. شما فکر میکنید من از خودم دفاع میکنم؟ اصلا برای چی عزیز؟ برای اینکه اصلا فرقی نمیکنه. شما اصلا یک اعلان کام و پاش واقعا محکم بیستی تا برای که باورم کنید هیچ فرقی نمیکنه. اصلا ایشون پدر و مادر شما رو خدا بدونه یا بنده بد خدا بدونه هیچ فرقی نمیکنه. خودتون رو درگیر بازی تو زندگی زناشویی نکنید. اینا اون چیزاییست که به عنوان گیم ما میشناسیمش و غالب اوقات برمیگرده از نارضایتی آدم، کوششی به جهت اثبات این که من خوبم، کوششی به جهت اثبات این که تو بدی، کوششی به جهت این که من خوب گرفتار توی بد شدم، پس دیگه حداقل بگذار من خوب هرچی میگم همون بشه. یعنی اینا میل به نوعی کنترل، نوعی احساس مالکیت. بعدم ایشون میگید که در زمینه‌های دیگر موفقن، به هر حال به عنوان یک فراهم کننده خوبن، حرف دیگه هم نذارید، نه اینکه نیست. بعدم خودتون اشاره کردید این مسئله مشکلاتی بوده جزئی باشه، من اگر جای شما باشم واقعا پاش بیستی تا، من قول به شما میدم شما یک سال هیچ دفاعی نکنید و واقعا اون نامه رو بنویسید به گونه که بگید تو بگو من مینویسم، بگید من این پیشنویس رو نوشتم، اگه میخواید بیشترش کنی بنویس، هر چی هم بگی، هر جا هم بگی، تو جمع هم بگی، جلوی 100 نفر هم بگی، میگم 100% همسر من عقیده و نظرش درسته و تازه لطف داره. پدر و مادر و خانواده من از این هم بدتر بودند و هستند. شما نمیدونید اسلحه رو از دست ایشون بگیرید که به خودشون و شما کارت نزنن و بچه‌تون این وسط از پا در نیان. برای چی دفاع میکنید عزیز؟ شما اصلا نه وکیل پدر مادر شما، نه وکالت به شما ندارن، نه ضرورتی داره. این رو بازی ها رو نباید کرد. این درست نیست که شما برید تو خونه بگید بیا به سمت هم کارت پرتاب کنیم. چه ضرورتی داره که بخوره به کسی؟
بهم کمک شد آقای دکتر، واقعا خودم خیلی بدم میومد بعد که شروع کردم. من یه حرفایی کردم اصلاً اعتقاد نداشتن و
اصلا عزیزم اصلا وارد این بحث اصلا جایی برای این گفتگو نیست. گفتم باورم کنین من اصلا حاضر به دفاع الان یکی به من برگرده درباره این برنامه که برخی از وقت دوستان میگن، اصلا فرقی برای من نمیکنه، نه تحسینش فرقی میکنه عزیز، نه تنقیدش. رهاش کنید و بعدم بپذیرید اصلا پدر و مادر من این ایبا رو تو ذهنتون هم اگر فکر کنید نداشتن، بگید حالا که میگن دارن یه دفعه فکر کنن داشتن دیگه، مهم نظر و عقیده دیگران از درباره دیگران، نه خود دیگران. بله اصلا چه اهمیت داره؟ جنگو شما متوقف کنید، ایام آرامش خواهد بود. و واقعا صمیمانه دفاعی هم نکنید، بگذارید ایشون هر چی دلش خواهد بگه، نامم بنویسید برید دستش، بگید هر وقت هم دلت خواست بگی من حرفای تو رو تایید می‌کنم. من متأسفانه با آخر وقت هم استمری خوشحالم با تو صحبت کردم.
مرسی، خیلی کمک بزرگی بود. خیلی ممنون، متشکرم. خداحافظ
شما. شنگون اجبان، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
ای
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آبمروارید و جراحی زیباسازی پلک مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
کباره تهران، هاوس آف لیجنز. کباره تهران، مقر سلاطین موسیقی ایران. کباره تهران در قلب انسینو. کباره تهران، هر هفته با ستارگان نامی موسیقی ایران. کباره تهران با سرگرم کننده ترین برنامه های رقص ایرانی و اینترنشنال. برای اطلاعات و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. 818-985-5800. The best of Persian entertainment at Club Tehran, House of Legends. 818-985-5800. 818-985-5800. Club Tehran, House of Legends. شب که میشه هیچ کجا کاور تهران نمیشه.
لذت رانندگی اتومبیل لوکس و شیک اودی را با سرویس استثنایی اودی بیورلی هیلز صد چندان کنید. اودی بیورلی هیلز 424-281-5600 424-281-5600.
The odds of a young girl being discovered by an industry insider while singing to herself pumping gas? 1 in 300 million. The odds of the daughter of a clergyman from Severn, Maryland spending 11 weeks at number one on the U.S. singles charts? 1 in 19 million. The odds of going on to win 6 Grammy Awards? 1 in 1.4 million. The odds of selling over 40 million records? 1 in 800,000. The odds of this musician and performer having a child diagnosed with autism? 1 in 110. I'm Toni Braxton, and I encourage you to learn the signs of autism at AutismSpeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Autism Speaks. It's time to listen. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
KIRN, Radio Iran.
Radio Iran.
خاطر دل توست، شعر من صدای غمیست هم صدای حسرت توست، عزیزم اگه خزونم.